ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران شنونده ما هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از رسیدن به بخش گزارش ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام، وزارت خارجه روسیه روز شنبه با احضار دیپلمات ارشد آمریکایی در مسکو یادداشتی اعتراضی درباره دستور بسته شدن اماکن دیپلماتیکش تسلیم وی کرد. بیانیه وزارت خارجه روسیه دستور دولت آمریکا برای بازرسی از یکی از دفاتر تجاری مسکو در خاک آمریکا را غیر قانونی و تهاجمی خوانده و گفته است مراتب اعتراض شدید مسکو به آنتونی کاتفری، نفر دوم سفارت آمریکا در روسیه تسلیم شده است. وزارت خارجه آمریکا تا روز شنبه به روسیه مهلت داده بود تا 3 دفتر دیپلماتیکش در سان فرانسیسکو، نیویورک و واشنگتن را تعطیل کند. تنشی دیپلماتیک بین دو کشور که از اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود، ماه گذشته پس از آن اوج گرفت که مسکو از واشنگتن خواست تا شمار دیپلمات‌هایش در روسیه را کاهش دهد. حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که بر اساس توافق آتش بس، بخش بزرگی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از منطقه مرزی سوریه و لبنان خارج شدند. در بیانیه حزب الله لبنان گفته شده که دولت سوریه و حزب الله به تعهد خود عمل کردند و این گروه و دولت سوریه دیگر هیچ مسئولیتی در قبال این افراد ندارند. کاروان 300 نفره حامل جنگجویان داعش و خانواده آنها شامل 17 اتوبوس بود که 11 اتوبوس از مناطق تحت کنترل حکومت سوریه خارج شدند. هفته گذشته حزب الله لبنان با موافقت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با گروه حکومت اسلامی به توافق رسید تا شرایط عبور 10 تن از جنگجویان و خانواده آنها را از مرز لبنان به مناطق تحت کنترل داعش در غرب سوریه فراهم کند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کرده بودند که اجازه عبور این کاروان را نخواهند داد و بر اساس گزارش‌ها در این کاروان حملات هوایی صورت گرفته است. حزب الله لبنان، ایران و سوریه از حامیان حکومت بشار اسد هستند و آمریکا و چندین کشور خاورمیانه و اروپایی هم از بخشی از مخالفان مسلح بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اعتراض به بازداشت 2 شهروند دیگر آلمانی در ترکیه گفت کشورش باید درباره روابط بازرگانی با ترکیه تجدید نظر کند. خانم مرکل با اشاره به تحولات اخیر در روابط دو کشور گفت ما باید قاطعانه واکنش نشان دهیم و اگر لازم باشد درباره رابطه بازرگانی با آنها تجدید نظر کنیم. روابط ترکیه و آلمان در ماه‌های اخیر به تیرگی گراییده و به نوشته خبرگزاری رویترز در حال حاضر دست کم 12 شهروند آلمانی با اتهام‌های سیاسی در زندان‌های ترکیه هستند. رهبران اتحادیه اروپا از سرکوب مخالفان در ترکیه پس از کودتای نافرجام سال گذشته به شدت انتقاد می‌کنند. یک بمب 500 کیلویی منفجر نشده متعلق به دوران جنگ جهانی دوم در شهر کوبلنز آلمان خونسا شد. این بمب دوشنبه گذشته هنگام عملیات ساختمان سازی در این شهر کشف شد. به گفته اداره آتش نشانی، بیش از 20,000 نفر از ساکنین منطقه‌ای که بمب در آنجا پیدا شده بود اکنون می توانند به خانه های خود بازگردند. روز یک شنبه هم بمب دیگری که 1800 کیلوگرم وزن دارد در شهر فرانکفورت خنثی خواهد شد. خبرگزاری آلمان به نقل از کارشناسان گزارش داده است که حدود 250,000 بمب منفجر نشده متعلق به جنگ جهانی دوم در آلمان وجود دارد. و سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه با تأکید بر اینکه تهاجم به جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی دارد گفت تجاوز احتمالی زمینی نخواهد بود. این فرمانده نظامی همچنین تأکید کرد که نخستین اولویت نیروهای مسلح ایران پدافند هوایی است و به گفته او آیت الله خامنه‌ای نیز بر این اولویت تأکید دارد. سرتیب امیر حاتمی، وزیر دفاع جدید ایران، نیز افزایش قدرت موشک‌های بالستیک و کروز را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده است. دولت دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه برجام قرار بوده راهی باشد برای مشارکت ایران در ایجاد ثبات در منطقه و جهان، فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض روح برجام دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز چندین بار گفته است که از نظر او ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست.
متشکرم. شنوندگی آخرین اخبار ایران و جهان بودید از جمشید زند. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یک روزنامه کویتی نوشته که هیئتی از عربستان سعودی به زودی راهی ایران خواهد شد.
از تنش افزایی بین دو کشور لااقل جلوگیری بشود.
از آخرین اخبار مربوط به قربانیان تصادف اتوبوس دانش آموزان دختر استان هرمزگان خواهیم گفت.
یک نفر اهل حاجی آباد هست، یک نفر از جزیره هرمز، دو نفر از میناب و سه نفر از رودان.
و از رمانی آلمانی خواهید شنید که برای نویسنده ایرانی الاصلش دو جایزه ادبی به ارمغان آورده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. الجریده روزنامه کویتی میگوید یک روز پس از تعطیلات عید قربان هیئتی از عربستان سعودی وارد ایران خواهد شد. در روزهای گذشته لحن مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به سران سعودی ملایم‌تر شده. امیر مکه نیز گفته است حجاج ایرانی یکی از بهترین گروه های حاجیان در حج امسال بودند. پروانه وحید منش در گفتگو با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات سابق ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره علل این تغییر موضع تهران و ریاض نسبت به هم پرسیده.
مشخصا دیده میشه که دو کشور از روزنه برگزاری حج امسال یک مراسم به اصطلاح عبادی بیشتر تلقی میشه، ورود در یک مذاکره سیاسی و دیپلماتیک کردن. همونطور که شاهد بودیم لحن سعودی ها اینطور بوده که حجاج ایرانی جز برادران خوب ما هستن. خب این تعابیر پیش از این بسیار تند و گزنده استفاده میکردن. و متقابل هم در ایران امسال شاهد بودیم که رغم تمام طورایی که احساسش میشود برای اینکه حج امسال برگزار بشه، اعزام حجاج رو انجام دادن با تعداد 86,000 نفر، یعنی پر تعداد حضور پیدا کردن. بحث این هستش که به تجدید روابط دو کشور بپردازن. آقای ظریف گفته بود که بعد از سفر حج هیئتی از ایران به اونجا خواهد رفت و این هیئت سعودی هم که اشاره کردی در واقع برای بازبینی از اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد خواهند رفت، ایران برای ارزیابی سفارتخانه. البته شرط مهم سعودی ها که تا این حالا ایران باش موافقت نکرده این هستش که افرادی که به عنوان مسببان اون حادثه دستگیر شدن و یه احکام قضایی اندکی هم برایشون صادر شده از پروسه این روند قضایی آشنا بشن. چرا؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی میخواد صورت مثلا این گونه ترسیم کنه که این حادثه خودجوش بوده، هیچ عوامل دولتی در او دست نداشته و گرفتیمشون محاکمهشون هم کردیم و به جزای عملشون هم داریم. این صورت مثلا رو اینطور میخوان تغییر بدن که اراده سیاسی پوشش نبوده تا به این ترتیب موجبات تنش زدایی در مرحله نخست این روابط دو کشور ایجاد شد.
شما گفتید تنش زدایی، ولی همچنان که ما میبینیم تو ماهای اخیر دو طرف دنبال تنش بودن، یعنی دنبال این بودن که تنش ها رو زیاد کنن. چه عاملی باعث شده در این نقطه کنونی دو کشور دنبال این باشن که تنش زدایی کنن در مورد روابطشون با هم؟
واقعیت این هستش که در شرایط کنونی منطقه که دو کشور سرشاخ با هم شدن، منطقه در حال فروپاشی است. این به عیان در سوریه دیده می شود، در یمن دیده می شود، در عراق دیده می شود، در لبنان دیده می شود. و با عنایت به این که به هر حال دو کشور هم کشورهای نفتی هستند، پس بنابراین آسیب جدی هم به جهان پرمصرف انرژی داره وارد می شود. عواملی دیده شده در این میان، مثلا مثل دیدار آقای مقدم چقدر از عربستان و دیدار با شاهزاده اون کشور علمی بر این که میشد تلقی که از یک نوع میانجیگری در توسط افرادی مثل آقای مصطفی ضیا گفته شده بود که دولت عراق میانجیگری از دولت عربستان با ایران میخواد وارد مذاکره بشود. اینجور شواهد مشاهده میشه که ای بسا دو کشور به این نتیجه رسیده باشن که از تنش افزایی بین دو کشور لااقل جلوگیری بشود. حالا منظور از این حرف این نیست که روابط به اوج دوران حسنه‌ای که ما در دولت آقای خاتمی شاهد بودیم بازگردد.
و آیا شما فکر میکنید امیدی هست که در آینده نزدیک ما بازگشایی سفارت دو کشور رو در تهران و ریاض داشته باشیم؟
ببینید جهان دیپلماسی جهان تمام احتمالات، بالمثل همین ایران و عربستان آکنون به مرحله به قطع رابطه با یکدیگر رسیدن. یک مورد در زمان دولت پادشاهی ایران بود، دو مورد بعد از انقلاب اسلامی بودش و در هر سه مورد هم به تجدید رابطه منتهی شد. حتی پس از حج خونی منتهی به این شد که روابط برقرار شده، بیار هم حسنه شده. از این که چنین مسئله مجددن رخ بدهد هرگز امتناع عقلی ندارد، ولی شدت تنش‌هایی که بین دو سو در حال حاضر شاهد هستیم این مسلما زمان بر هستش. اگر خیلی امیدوارانه نگاه کنیم، آنچه که الان بعد از سفر حج امسال داره اتفاق میفته مرحله تنش زدایی تا رسیدن به تجدید روابط حسنه دوستانه برادرانه بسیار راه درازی در پیش.
گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنوید با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات سابق ساکن فنلاند.
گفتگوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
11 کشته و 34 مصدوم آخرین آمار حادثه واژگونی اتوبوسی است که حامل 45 دانش آموز دختر بود. دانش آموزان نوجوانی که از داراب راهی اردوی در شیراز شده بودند اما به مقصد نرسیدند. پلیس راه ایران خستگی و خواب‌آلودگی راننده را علت اولیه ی این حادثه اعلام کرد، اما بررسی ابعاد دقیق حادثه در جریان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مجروحان و بررسی ابعاد کامل این حادثه شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
واژگونی اتوبوس حامل 45 دانش آموز دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان که ساعت 4 بامداد جمعه در جاده داراب بندرعباس رخ داد، 11 کشته و 34 مصدوم بر جای گذاشت. یکی از رانندگان اتوبوس و سرپرست دانش آموزان هم در میان کشته شدگانند. به گزارش رسانه‌های ایران، بیشتر دانش آموزان مصدوم به صورت سرپایی درمان شدند، اما 5 دانش آموز همچنان در بیمارستانی در شیراز بستری‌اند که 2 تن از آنان دچار قطع عضو شدند و دست کم 1 دانش آموز هم قطع نخاع شده است. این دانش آموزان برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند. به گفته جاسم جادری، استاندار هرمزگان، انتقال پیکر دانش آموزان به زادگاهشان و مراسم خاکسپاری آنان انجام خواهد شد.
یک نفر اهل حاجی آباد هست، یک نفر از جزیره هرمز، 2 نفر از میناب و 3 نفر از رودان که اجساد این عزیزان رو میرسونیم به سردخونه گزار شهدای بندر عباس. از همونجا انشالله تشییع خواهیم کرد و به سمت شهرستانهای مربوطه انشالله اعزام خواهیم کرد.
به گفته تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا، علت حادثه خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده. همزمان کمیسیون عالی ایمنی راه‌ها در گزارشی درباره نحوه وقوع این حادثه اعلام کرد که اتوبوس به دلیل خواب‌آلودگی راننده از جاده منحرف شده، به قرنیز پل برخورد کرده، لاستیک جلو ترکیده، کنترل از دست راننده خارج شده و در نهایت اتوبوس واژگون شده است. رئیس دادگستری داراب هم روز شنبه با اعلام اینکه یکی از رانندگان در بازداشت است، گفت که برای این حادثه پرونده‌ای قضایی تشکیل شده و تحقیقات جریان دارد. محمد بدهایی وزیر آموزش و پرورش که برای پیگیری وضعیت آسیب دیدگان روز جمعه به داراب رفت، در دیدار با خانواده ها و دانش آموزان مصدوم در بیمارستان گفت:
من به بازماندگان این حادثه تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که با بازنگری که در شیوه نامه های اردوها انجام خواهد شد، در آینده شاهد اتفاقات خیلی کمتری از آنچه که امروز همه مردم ایران رو جریحه دار کرد، قلبشون رو و ناراحت کرد، انشالله کمتر شاهد باشیم.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم خواستار رسیدگی به وضعیت مجروحان و بررسی ابعاد کامل حادثه شدند. اما بحثی که از دیروز در میان افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در گرفته این است که چرا اتوبوس حامل دانش آموزان شب هنگام راهی جاده شده است، موضوعی که مورد انتقاد فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم قرار گرفت. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اگر وزارت آموزش و پرورش از صدور یک آیین‌نامه لازم الاجرا در این خصوص ناتوان است، مجلس میتواند موضوع را پیگیری کند. اما وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی در همین باره به خبرنگاران گفت:
باید ما بررسی بکنیم. یکی از سوالا اینه که چرا شب در اون ساعت شب اتوبوس باید حرکت کنه؟ آیا اتوبوس از اون استانداردهای ایمنی لازم برخوردار بوده؟ راننده آیا گواهی لازم رو داشته؟ از سرعت مطمئنه برخوردار بوده یا نه؟ اینا سوالاتیه که ظرف دو سه روز آینده تیم کارشناسی انشالله پاسخش رو خواهد داد.
در سالهای گذشته ده‌ها نفر از دانش آموزانی که در اردوهای مدارس به خصوص اردوهای موسوم به راهیان نور شرکت کردند در حوادث رانندگی کشته شدند. از جمله سال 91 در سانحه‌ای که برای یک اتوبوس اردوی راهیان نور رخ داد، 26 دانش آموز دختر ساکن استان چهارمحال و بختیاری جان باختند. ایران در ردیف کشورهایی است که بیشترین آمار تلفات جاده‌ای را دارد و در سالهای اخیر به طور میانگین سالانه حدود 17,000 نفر در حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اگر که مایل باشید نظر، انتقاد و یا پیشنهادی رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
اتفاقی که دیروز برای دانش آموزانی که راه یک اردوی دانش آموزی بودن افتاد، من را به عنوان یک مادر پریشان کرده، متاثر نکرده. من اصلا واقعا تعادل روحی روانی مو از دست دادم و هر لحظه به مادر و پدرهای خانواده اینا فکر میکنم. و من یک سوالی از هموطنانم دارم: چطور وقتی شنیدین مسائل سود بانکی داره پیش میاد، صفای طویل جلوی بانک کشیدید، ولی هیچ کدوم حاضر نشدین در دفاع از بچه های خودمون که شامل حال هممون میشه این خطرات، جلوی وزارت آموزش پرورش، مجلس، کاخ ریاست جمهوری، بیت رهبری ما به عنوان اعتراض بیستیم و بگیم از این به بعد با جون بچه های ما بازی نکنید. سود بانکی مهم نیست، ملت جون بچه هامون گرونتر از سود بانکیه. متاسفم برای همه هم.
با تسلیت به این خانواده عزیزان دانشجویی که همشون نخبگان بودند، این چه رژیمیه که هرچی ایرانی وطن پرست و ایرانی باهوش و باذکاوته، هرچی ایرانی خواه همه رو دل نابود میکنه. این چه رژیمیه که همه دزدان، تمام اختلاسگران، آدم کشان، تمام مفتخوران در رأس کارند.
من یه کارمند 70 و خورده ساله هستم که بعد از 3-4-5 سال کار، حالا تازه آقای روحانی میگن که 2 ساعت خوب بوده که در روز برای آخرتت کار میکردی. آقای روحانی دست شما درد نکنه، خیلی ممنون که منو به این یاد انداختی که برای آخرتم کاری نکردم، اضافه کاریامو پول گرفتن. ولی یه چیزی میگم، تو رو خدا جون بچه ها برای آخرتت کاری نکن، برای این دنیا کار بکن که این ملت واقعا نیاز دارن به کارشون.
یک زمانی روحانیون در ایران به حدی مورد اعتماد و علاقه مردم بودن که از اونا خواهش میکردن براشون دعا کنن یا دعا نویسی کنن. فکر میکردن که دعای اونا مورد قبول واقع میشه. امروزه ولی به حدی مورد غضب و تنفر مردم هستن. اگرچه هنوز روحانیون خوب و فقیر که حتی زیر خط فقر هست در ایران زیاد داریم که متاسفانه سامان باک نشستن و جنایت سایر آخوندها رو نظاره میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه به آمریکا هشدار داد ادامه سیاست کنونیش روابط دو جانبه را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. در واکنش به دستور اخیر وزارت خارجه آمریکا برای تخلیه کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو واکنش شدید متقابل نشان خواهد داد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با نقض قوانین بین المللی در صدد بازرسی از کنسولگری روسیه است. همزمان گزارش حاکی است ساعتی پیش از تعطیلی این ساختمان دود سیاهی از دودکش آن برخاسته است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
تنها ساعت پس از اینکه سخنگوی وزارت خارجه روسیه از قصد ماموران آمریکایی برای بازرسی از ساختمان کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و نمایندگی‌های تجاری این کشور در واشنگتن و نیویورک خبر داده بود، خروج دود از دودکش شومینه کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو باعث اعزام آتش نشانان و مامور محیط زیست به محل شد و همزمان گزارش‌ها از سوزاندن اشیای نامشخص در نمایندگی تجاری روسیه در واشنگتن نیز حکایت دارد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت این گونه گزارش ها تنها به هدف افزایش روسیه هراسی منتشر می شود و افزود ساختمان هایی که در حال بسته شدن است نیازمند است در و پنجره های آن بسته، آب و برق قطع و زباله ها دور ریخته و یا سوزانده شود. والری سالاوی تحلیلگر سیاسی می گوید جدال دیپلماتیک روسیه و آمریکا مانند بازی پوکر است.
Говорят, что Путин хороший тактик, но плохой стратег.
میگویند پوتین در تاکتیک ماهر اما راهبردش ضعیف است. روسیه به هیچ وجه در موقعیتی نیست که همچون اتحاد شوروی در دوره جنگ سرد با آمریکا رقابت کند. تنش‌های اخیر به بازی می‌ماند که طرفین ناچارند بلوف بزنند و سطح شرط‌بندی را بالا ببرند. در دوره اوباما پوتین تصور می‌کرد هرچه بیشتر پرخاشگری کند موفق‌تر خواهد بود و به این سیاست ادامه داد. بی توجه به این که این راهی روبه بنبست است. اکنون او باید عقب نشینی کند اما حاضر به این کار نیست. فضای سیاسی در آمریکا نیز به هیچ وجه به گونه ای نیست که امکان عقب نشینی وجود داشته باشد. در نتیجه برای مدتی شاهد این بازی بی‌معنا خواهیم بود.
باراک اوباما در روزهای پایانی ریاست جمهوریش با متهم کردن روسیه به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دستور اخراج 35 دیپلمات روس و ضبط دو ساختمان دیپلماتیک روسیه در آمریکا را صادر کرد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از واکنش فوری سر باز زد. بنا به گزارش ها سفیر روسیه در آمریکا در آن روزها مشغول مذاکره با مایکل فلین از نزدیکان دونالد ترامپ درباره لغو تحریم های دوره اوباما بود که متعاقبا این موضوع باعث استعفای فلین از سمت مشاور امنیت ملی آمریکا شد. روسیه از یک سو و دونالد ترامپ و نزدیکانش از سوی دیگر همواره منکر هر گونه تبانی بودند. اما بازرس ویژه و کمیته های سنا و مجلس نمایندگان آمریکا درباره این موضوع تحقیق میکنند. اخیراً کنگره آمریکا به تحریم‌های جدید علیه روسیه در کنار ایران و کره شمالی رأی داد و مسکو در واکنش استفاده سفارت آمریکا در روسیه از یک ایلاق و یک مجتمع انبار را به حالت تعلیق درآورد و درخواست کرد تعداد کارمندان سفارت آمریکا 755 تن کاهش یابد. وزارت خارجه آمریکا 10 روز پیش اعلام کرد به دلیل کاهش کارمندان صدور ویزاهای غیر مهاجرتی به شهروندان روسیه را به حالت تعلیق در می آورد و جمعه از مسکو خواست کنسولگری خود در سان فرانسیسکو و نمایندگی تجاریش در واشنگتن و نیویورک را تعطیل کند. یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه این تقاضا را اقدامی تهاجمی توصیف کرد و بسیاری از نمایندگان پارلمان روسیه از دولت خواستند به این گام پاسخ محکم داده شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه مسکو قطعاً چنین پاسخی خواهد داد اظهار داشت.
хочу сказать, что эта вся история с обменом санкционными выпадами она
باید خاطر نشان کرد که ماجرای مقابله به مثل دیپلماتیک ابتکار ما نبوده، بلکه اقدام دولت باراک اوباما است که مشخصاً با هدف صریح تخریب مناسبات روسیه آمریکا و همچنین ممانعت از اجرای وعده‌های انتخاباتی و پیشنهادهای سازنده دونالد ترامپ که بارها بر ضرورت عادی سازی روابط با روسیه تاکید کرده برداشته شده بود. رئیس جمهور ترامپ هم اکنون نیز خواهان بهبود روابط مسکو واشنگتن است و رئیس جمهور پوتین به دفعات تاکید کرده ما نیز به این تحول علاقمندیم. اما تمایل باید دو سویه و بر پایه احترام متقابل باشد. ما آماده هستیم.
اوجگیری اخیر تنش‌ها در روابط روسیه و آمریکا با انتصاب سفیر جدید روسیه در آمریکا مصادف شده. آناتولی آنتونوف در نخستین مصاحبه خود به روزنامه کامرسانت گفت هرچی در توان دارد انجام خواهد داد تا زمینه بهبود روابط دو جانبه فراهم شود. او که تا همین اواخر معاون وزیر دفاع روسیه بود افزود بهتر است دیپلمات‌ها کار کنند تا نظامیان. آن رایسکه، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شب‌های آرام و بی سر و صدای تهران عنوان داستان و رمانی است به زبان آلمانی که در 18 ماه اخیر برنده 2 جایزه ادبی در آلمان شده. نویسنده این داستان شیدا بازیار است که از پدر و مادر ایرانی در آلمان به دنیا آمده و در کتابش مروری کرده بر سرنوشت چند نسل از مهاجران ایرانی که پس از دستگیری‌های گسترده در دهه 60 خورشیدی و اعدام صدها زندانی سیاسی در تابستان سال 67 مجبور به ترک ایران شده. درباره این رمان و 2 جایزه‌اش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شیدا بازیار 29 سال دارد، در ایالت راینلند فالز در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر به دنیا آمده و در حال حاضر در شهر برلین زندگی می کند. شبهای آرام و بی سر و صدای تهران اولین رمان اوست که 1.5 سال است از سوی یک ناشر آلمانی انتشار یافته و تا کنون برنده 2 جایزه ادبی در این کشور شده. شیدا بازیار 9 ماه پیش به دریافت جایزه اولاهان، شاعر و نویسنده آلمانی به ارزش مادی 10,000 یورو نائل آمد و روز گذشته نیز دیگر جایزه ادبی به نام اووه یونسون به ارزش مادی 5,000 یورو به او تعلق گرفت. این جایزه قرار است 27 روز دیگر طی مراسمی به شیدا بازیار اهدا شود. این نویسنده جوان ایرانی آلمانی در شبهای آرام تهران سرگذشت 5 تن از اعضای خانواده مهاجر خود را روایت کرده. در حکم این جایزه که سوی هیئت داوران صادر شده آمده، شیدا بازیار در کتاب تازه خود موفق شده برشی از دنیایی را نشان دهد که در آن با نگاه به رخدادهای عینی و ملموس تاریخی، مسائل اساسی و عمده هستی انسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته. در ادامه حکم این جایزه همچنین گفته شده در رمان شبهای آرام و بی سر و صدای تهران نوشته شیدا بازیار از موضوع و مضامینی مانند وطن، از دست دادن آن، خیانت، شجاعت مدنی و شهروندی، قدرت و سوء استفاده از آن، آزادی و بالاخره استقلال فردی و تعیین حق سرنوشت سخن به میان آمده. در این کتاب 288 صفحه‌ای اعضای 5 نفره خانواده شیدا بازیار هر یک داستان و سرنوشت خود را بازگو کردند. بهزاد و ناهید پدر و مادر سیاسی از اردوگاه چپ که در پی دستگیری‌های گسترده در دهه 60 خورشیدی همراه با 2 فرزند خود لاله و محمود مجبور به فرار از ایران شدند. فرزند سوم این خانواده به نام تارا که در آلمان به دنیا آمده، در واقع روایتگر رمان شب‌های آرام تهران است که هر فصل کتاب را به بازتاب سرگذشت یکی از اعضای خانواده خود اختصاص داده. به دنبال انتشار رمان شب‌های آرام تهران و دریافت اولین جایزه، این کتاب به معروفیت دست یافت و نویسنده آن شیدا بازیار مورد توجه رسانه‌های آلمان قرار گرفت و در ده‌ها مصاحبه و نشست ادبی شرکت کرده. جایزه دوم قرار است 7 مهر ماه امسال طی مراسمی به شیدا بازیار در شهر برلین اهدا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.